El Menofe.
El Menofe.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. با مجموعه برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم. این برنامه به طور کلی با چالش‌ها و وضعیت علم و دانش در کشور، تاریخ علم و فناوری در ایران و بررسی وضعیت علمی ایران از لحاظ نقاط قوت و ضعف می‌پردازد. موضوع اولین قسمت این مجموعه برنامه تاریخ علم و فناوری پس از ورود اسلام تا دوره قاجاری است. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما شنوندگان می توانید نظرات و دیدگاه های خودتان را با شماره پیامک اختصاصی این رادیو یعنی 30.1035 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو را از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دانلود و یا دریافت کنید.
علم نافع.
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
علم نافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. علم نافع.
من وحید آقا محسنی به عنوان کارشناس مجری در طول برنامه با شما خواهم بود.
مهمان برنامه امروز ما دکتر امیر محمد گمینی، استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستند. برنامه امروز اختصاص داره به موضوع تاریخ علم از قرن سوم هجری تا دوره قاجار. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام به شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بحثی که امروز میخوایم انجام بدیم بیشتر مربوط میشه به تاریخ علم در ایران پس از اسلام. همونطور که مستحضر هستید، پس از ورود اسلام در دو قرن پس از ورود اسلام به ایران، همونطور که در بسیاری از کتب نوشته شده، در دوره امویان ما با یک وقفه علمی مواجه بودیم. حالا کتاب‌هایی هم در این زمینه از جمله کتاب دکتر زرین‌کوب با عنوان دو قرن سکوت هستش، این مسائل مطرح میشه و بیشتر مسائل تولید علم و مباحث پیشرفت علمی ایران در طول تاریخ خودش پس از اسلام از قرن سوم هجری شروع میشه. شما این دوران رو چجوری بررسی میکنید؟ از ورود ایران به قرن سوم هجری و تحولاتی که این دوران در اجتماعات علمی ایران به وجود آورده.
خب از اواسط قرن دوم هستش که حکومت عباسی به سر کار میاد و خب میدونیم که عنصر ایرانی در ایجاد حکومت عباسی بسیار عنصر مهمی بوده. از طرف دیگه عباسیان بسیار تحالات تحت تأثیر ایرانیان بوده یا به هر دلیل دیگری بسیار به علم و دانش و فلسفه در سرزمین های دیگه به ویژه یونان علاقمند بودن. به خاطر همین از اون دوران ها هست به ویژه که آثار علمی ایرانی هندی آهسته آهسته به عربی ترجمه میشه و بعد تو مرحله دوم آثار یونانی با کیفیت بالا و با حجم بسیار زیاد شروع میکنه به ترجمه شدن و ترجمه این آثار به عربی هستش که نهضت علمی رو در دوره اسلامی شروع میکنه. ایرانیان هم خب بعضی از اونها نقشی در این فرایند داشتن. البته خب نهضت ترجمه بیشتر دست مسیحیانی بوده که این جریان رو پی گرفتن و تحت حمایت حاکمان اون دوران به ویژه خود خلیفه مأمون و بعد دیگر ثروتمندان و درباریانی که به ترجمه این آثار علاقه داشتند، این آثار ترجمه میشه و بعد آهسته آهسته به سری از دانشمندان مثل فارابی، مثل ابن سینا، با خواندن این ترجمه ها نهضت علمی جهان اسلام رو به اوج خودش
میبره. در رابطه با نهضت ترجمه علوم به زبان عربی بیشتر پرداخته شد. خیلی ها بر این باورند که خب این علوم بیشتر ترجمه بوده و همون گونه که در حال یونان باستان بررسی می شده ورود کرده به حوزه های تمدنی ایران و اسلام. آیا دانشمندان ما مانند حالا ابوریحان بیرونی، ابو علی سینا، خوارزمی، خیام و دیگران که در این دوره می زستن و از حاصل این ترجمه ها استفاده کردند، خودشان هم تولید علمی به آن معنا داشتند یا نه این انتقاد که بعضی ها میکنن که صرفا از ترجمه علوم استفاده کردند رو میتونیم ما بهش صحه بگذاریم؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. یه نگاه بسیار قدیمی و به هر حال دیگه از مد افتاده این هست، گمان میکنه بیشتر نگاه قرن 19 همی به تاریخ علم دوران اسلامی که علم در جهان اسلام صرفا نقش یک نگهدارنده داشته، علم از یونان در میان مسلمان ها حفظ شده و بعد اونو دوباره تحویل اروپایی ها دادن. ولی خب این درست به ویژه پژوهش هایی که تو قرن بیستم و به ویژه نیمه دوم قرن بیستم انجام شد، منظورم از پژوهش ها به ویژه پژوهش هایی که خود فرنگی ها و غربی هایی که کارشون تاریخ علم دوران اسلامی هست انجام دادنه، منظورم بیشتر اونهاست. و اینا به ما نشون دادن که این تصور به هیچ وجه نمیتونه درست. البته از اون طرف هم یک دیدگاه افراطی طرف مقابل وجود داره که گمان میکنه علم جهان اسلام یک علم انقلابی بوده، کلی تحولاتی در سطح تحولاتی که ما تو انقلاب قرن 17 اروپا شاهدش هستیم قبلا در علم دوره اسلامی روی داده بوده و بعد اروپایی ها اومدن اونها رو از مسلمان ها دزدیدن. این هم دوباره یک تصور بسیار غلطی است. کسی که با آثار علمی دانشمندان و ریاضیدانان و منجمان جهان اسلام آشنایی از درجه اول داشته باشه، این آثار رو از نزدیک خوانده باشه، میدونه که این تصور هم تصور باطلی، بلکه علم جهان اسلام بیشتر یک معنا یک جور علم عادی بوده، یعنی فرایند حل مسئله، فرایند اصلاح نظریه های موجود. کلی رصدها در جهان اسلام انجام شده از روی برای ستارگان و سیارات و مدل‌های سیاره بطلمیوسی که از یونان به جهان اسلام اومده رو اصلاح می‌کنه، پارامترهاشو تغییر میده، اشکالاتشو برطرف می‌کنه. درسته ما انقلابی به شکل انقلاب کوپرنیکی در جهان اسلام نداریم، ولی از اون طرف هم نجوم جهان اسلام همون نجوم دوره یونانی نیست، بلکه کلی حک و اصلاح و تحول و در واقع تغییر درش اتفاق افتاده. مثل این نمونه که مثلا فرض فرمایید شما از زمانی که اینشتین مثلا نظریه نسبیت رو مطرح کرده تا الان این نظریه اصلی در بخش مهمی از فیزیک گرانشه مثلا. خب اگر این تا از اون موقع تا الان این نظریه و پارادایم اصلی هست، معنی نیستش که فیزیکدان‌هایی که در حوزه گرانش کار میکنن صرفا درجا زدن، بلکه در این مدت فیزیک نسبیتی رو بسیار گسترش دادن، مسئله های بسیار مهمی رو بر اساس اون حل کردن، اصلاحات بسیار زیادی درش انجام دادن. یعنی در یک حوزه علمی که فعالیت علمی داره انجام میشه، صرفا نباید ما شاهد انقلابهای علمی باشیم تا گمان بکنیم که این دانشمندان دارن فعالیت علمی انجام میدن. کما اینکه البته تو بعضی حوزه ها حتی ما شاهد انقلابهای علمی هم هستیم، مثلا در زمینه اپتیک نظریه پردازی ابو علی ابن الحیثم دانشمند مهم بصری. بله. ایشون خب به هر حال کتابی در زمینه علم اپتیک می‌نویسه و یک تحول بزرگی در علم اپتیک ایجاد می‌کنه توی دوره اسلام.
بسیار.
به خاطر همین نه اون دیدگاه تفریطی درسته که گمان کنیم علم جهان اسلام هیچ تفاوتی با علم یونانی نداره و همون صرفا یه ترجمه است، و نه اون نگاه افراطی که گمان بکنه که علم جهان اسلام اصلا همش انقلابی بوده و همه دستاوردهای جدیدی که ما داریم و مسلمان‌ها و تو جهان اسلام به دست اومده این هم با واقعیت تاریخی سازگار نیست.
بسیار خوب، بسیاری برای این عقیدن که عصر طلایی دوره اسلامی که حالا توی تاریخ علم ایران هم بسیار بهش تاکید میشه، سده پنجم و ششم هجری هستش، جایی که دیگه حاصل این ترجمه ها به تولید علم منجر میشه و خب شکوفایی های علمی بسیاری شکل میگیره. در رابطه با این دوران، سده پنجم و ششم هجری، بیشتر برامون توضیح بدید که چه اتفاقاتی افتاد که به این عصر طلایی در تولید علم رسیدی؟
این که فقط قرن 5 و 6 عصر طلایی باشه، همه مورخ ها باش موافق نیستن. بعضی مورخ ها هم معتقدن که اتفاقا اصلا قرن 7 و 8 هجری هست که دوران طلایی در نجوم دوران اسلامی، مثلا در رشته نجوم رو میگن که اصلا یه دوران طلایی تو قرن 7 و 8 داریم. دوران های مختلف در تاریخ جهان اسلام علوم مختلفی به شکل های مختلف درخشیدن و خیلی نمیشه ما بگیم مثلا یک دورانی بوده که همه علوم در اونجا مثلا دوران طلایی بوده و بعدش هم ما افول علم رو داریم. مثلا مفهومی به نام افول علم در جهان اسلام، مفهومی با قرن 19 که امروزه دیگه مورخای جدی تاریخ علم در جهان اسلام، اونایی که تو این زمینه دارن کار میکنن تو دانشگاه‌های معتبر دنیا، نه فقط حالا مملکت ما، اینا خوب کار کردن و میتونن که اصلا صحبت کردن از مثلا اینکه یه دوران طلایی بوده و یه دوران افول بوده، این خیلی دقیق نیست. علوم مختلف تو دوران‌های مختلف تو شهرهای مختلف فراز و نشیب‌های متفاوتی رو اثر گذروندن و این فراز و نشیب‌ها تو دوران‌های مختلف متفاوت. در اوائل در حالا این نیمه اول تمدن اسلامی به ویژه حالا همون قرن 4 و 5 و 6 ما چهره‌های خیلی درخشانی داریم. آدمایی مثل ابن هیثم و ابوریحان بیرونی در علوم ریاضی بسیار خوب درخشیدن، کارهای بسیار حسابی کردن، ولی اتفاقا مدل‌های مثلا نجومی غیر بطلمیوسی تو قرن 7 هجری اتفاقا توسط منجمان مراقص طراحی شده.
بله.
آدمایی مثل خواجه نصیر، مثل قطب الدین شیرازی، اینها دوران طلایی دیگری رو در نجوم رقم زدن. دوباره از عصر اینها که بگذریم، آدمایی مثل قیاس‌الدین جمشید کاشانی، مثل خود اولوغبه که یک ریاضیدان حاکم بود و قاضی زاده رومی و خیلی آدمای دیگه، قوشچی و اینها رو ما داریم که اینها هم تو دورانهایی هستن که در واقع معمولا به عنوان دوره طلایی شناخته نمیشه و این چهره ها رو معمولا استثناء حساب میکنن، در حالی که اینطور نیست و ما همیشه چهره های درخشان توی دورانهای مختلف تمدن اسلامی داشتیم و داریم.
بله، برخی تفاسیر این گونه هستن که حالا در زمان عباسیان برخی از حکمای عباسی مثل حالا مأمون چون گرایش معتزلی یا عقل‌گرایی داشتن، شاید بدون اون که بدونن از فلاسفه یونان پیروی میکردن، واسه همین حالا تو زمان این خلفا میبینیم بیت الحکمه بغداد و کتابخانه های بزرگ مثل کتابخانه بغداد شکل میگیره و بحث ترویج علم و شکوفایی علم رو شاهد هستیم. ولی در زمان خلیفه‌ای مثل متوکل عباسی، چون حالا بیشتر به مباحث سنتی دینی و کمتر عقل‌گرایی گرایش داشت، برخی بر این باورن که ما بعد از زمان متوکل به گونه افول در شکوفایی علم در زمان اسلامی رو شاهدیم. با این نظر چجوری برخورد میکنید شما؟
ببینید، این نظر نظر متخصصان نیست، نظر غیر متخصصان در رشته های دیگره که حرفای کتاب های قرن 19 رو تکرار میکنن.
بله.
مثلا کتاب های مثل ما چگونه ما شدیم که هم نویسندش غیر متخصصه و هم اینکه دیدگاه های بسیار کهن دموده و از رونق افتاده رو داره تکرار میکنه، ولی اینا چیزایی نیستش که امروز پژوهشگران بهش قائل باشن. اتفاقا ما کاملا شواهدی خلاف این مسائل داریم. در دوران متوکل هم ترجمه بسیار گسترده ادامه داشته، تو حلقه های مختلف دانشمندان فرایند ترجمه و نهضت ترجمه ادامه داشته.
بله.
علاوه بر این، همین مثلا خلیفه مأمون که بسیار علاقمند به عقل‌گرایی بوده، اتفاقا کسی، یک تنها کسی که تو جهان اسلام دستگاه تفتیش عقاید را میندازه و میگه هر کسی که جز اونجوری که ما این رو تفسیر میکنیم تفسیر نکنه، مثلا این رو متحد تعقیب قرار میدادن، حتی زندانی رو شکنجه میکردن.
درسته.
ولی زمانی که ما بخوایم دنبال اتفاقا دانش و بحث فلسفی نوین در جهان اسلام باشیم، اتفاقا آدمهایی مثل غزالی و دشمنان فلسفه یونان رو هستن که گاهی حرفها و نظریه پردازیهای خیلی درخشان نوعی کردن.
بله.
اگر انقلاب علمی در اروپا به واسطه کسایی اتفاق افتاد که به ارسطو و فلسفه ارسطویی حمله می کردن، تو جهان اسلام اتفاقا این فیلسوفای اشعری مذهب بودن که با فلسفه یونانی در دشمنی داشتن. البته اونا به خودشون نمی گفتن فیلسوف، چون کلمه فلسفه فقط یه جور دانش فلسفی یونانی رو معنی می داد. ولی امروز ما به تمام این متفکران و متکلمان میتونیم اصطلاح فیلسوف رو به کار ببریم، همونطور که در واقع تو کتاب‌ها و مقالات تاریخی که امروز می‌نویسیم و پژوهشگران می‌نویسند، به همین شیوه ما تاریخ فلسفه و علم رو روایت می‌کنیم. در نتیجه این تقسیم بندی، این که مثلا در یک دورانی مثلا چون که اشاعره به قدرت رسیده بودن دیگه علم و دانش در جهان اسلام رو به افول بود، به هیچ وجه چنین نیست. درست متکل طرفدار اشاعره بود، ولی ما میبینیم که بسیار از بزرگترین ریاضیدانان و منجمان جهان اسلام همه اشعری مذهب هستن.
بله.
یعنی شما پس از همین قرن دوم به بعد هر عالم دانشمند ریاضیدان سنی مذهبی که داشته باشه اشعری مذهبه. اول اشعریت جزء مذهب در واقع شکل رایج مذهب اهل سنت قرار میگیره. البته از میان شیعیان هم هستن، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی هست، اون مشرب فلسفی یونانیش قوی تره. ولی مثلا شما فرض بکنید آدمایی مثل عزت‌الدین ایجی که یک اصلا متکلم اشعری هست، ولی کتاب‌های نجومی مفصل در نجوم غیر بطلمیوسی داره. ولی این مباحث چون مال خیلی جدیدتره، یعنی پژوهش‌هایی که مال 40 50 سال اخیره، ولی با متأسفانه کسایی که این اندیشه ها رو رواج میدن مطالعه کافی درباره تاریخ علم روز ندارن و اندیشه های خیلی قدیمی قرن 19 رو فقط به دستشون رسیده.
درسته.
این چیزا بیشتر شنیده میشه، مخصوصا دوستانی که بزرگوارانی که این مطالب رو نشر میدن نه متخصص رشته تاریخ علم هستن و نه اینکه حتی آموزشی در این زمینه دیدن. یعنی که حالا آدم به هر حال ممکنه که خودش به طور خود آموخته حتی بتونه به شیوه تاریخ نگاری کار بکنه، ولی اینطور نیست متاسفانه. و این اندیشه ها همیشه حالا فقط تو مملکت ما، همه جای دنیا این اندیشه ها ترویج میشه توسط کسایی که مورخ نیستن، مثلا فیزیک دونن، مثلا چه میدونم فلسفه سیاسی خوندن، ولی میخوان که تاریخ علم هم بنویسن.
بله.
ولی اینها چیزایی نیست که در رشته تاریخ علم امروزه مورد پذیرش باشه.
بسیار عالی. اگر یکم در حالا سیر تاریخی جلوتر بریم، با پدیده‌ای به عنوان حمله مغول به ایران مواجه میشید. در این دوره یک تفسیر به این گونه بیان میشه که پس از حمله مغول به ایران، به خاطر شرایط اجتماعی که و سرخوردگی که جامعه ایران از این حمله وحشتناک باش مواجه شد، بیشتر از این که افراد تا یک دوره‌ای به تولید علم بپردازن، با پدیده ظهور عرفان و تصوف مواجه میشیم و بیشتر از این که ما دانشمندان نامی رو به جهان معرفی کنیم، مثل حالا دورانی که ابوعلی سینا و خوارزمی و فارابی بودند، بیشتر عرفا و شاعران رو در این دوره ما شاهد ظهورش هستیم، مثل حافظ، مولانا، شمس تبریزی و دیگران. البته در فرمایشات شما بود که در قرن هفت هم یک دوره شکوفای علمی داریم، ولی با این تفسیر شما بفرمایید که چجوری میتونیم مواجه بشیم که پس از حمله مغول یک دوره رکود و گرایش به سمت تصوف و عرفان داشتیم، بیشتر از اینکه گرایش به سمت علوم داشته باشیم.
خیلی متشکرم به خاطر این سوال خوبتون. این هم با جز سوالات رایجی هست که به هر حال توی اذهان
بله
گفته میشه و بیشتر هم از همین جنسه، یعنی که چون که هم مغول حمله کردند حتما باید علم و دانش افول کرده باشه، چون که مغول حمله کردن حتما باید گرایش به تصوف بیشتر شده باشه و گرایش به تصوف یعنی دور شدن از علم و دانش که هر ستاش غلط، یعنی هیچ کدوم از اینا با شواهد تاریخی سازگار نیست. از اولی شروع میکنم. خب میدونیم که خب مغول ها حمله کردن و بسیاری از شهرهای ما رو با خاک یکسان کردن، بسیاری از ایرانیان رو نابود کردن، ولی خب پس از تثبیت حکومت مغول اتفاقا بزرگترین رصدخانه جهان در اون روزگار توسط مغول ها در مراغه ساخته میشه. بیشترین حمایت رو از فعالیت رصدی و فعالیت علمی در کل جهان اون روزگار اتفاقا مغول ها میکردن، مغول هایی که چه در ایران بودن در مراغه و چه مغول هایی که توی سرزمین های دیگه مثل هند و چین داشتن فعالیت داشتن، از دانشمندانشون حمایت میکردن. به واسطه این مغول ها هستش که اصلا نجوم جهان اسلام و ایران به چین میره و نجوم چینی به ایران میرسه و همونطور که گفتم یکی از نقاط اوج فعالیت های نجومی، چه فعالیت نجومی رصدی و چه نجوم اصلا خبر شما که طراحی مدل های جدید بعد غیر بطلمیوسی، اینا همه در مراغه و پس از مراغه اتفاق افتاد. در نتیجه حمله یک مغول ها باعث نابودی رونق فعالیت علمی در جهان اسلام نشد، همونطور که مثلا جنگ های چه میدونم مثلا جنگ اول و دوم جهانی تو قرن 20 باعث نشد که مثلا نظریه نسبیت دیگه پیروی پیدا نکنه و یا در فیزیک کوانتوم، که همه اینها قبل از جنگ جهانی دوم مثلا مبانی اساسیش ریخته شده بود به نابودی کشیده بشه. نه، دانشمندان به هر حال وجود داشتن و پس بعد از جنگ جهانی دوم و این که میلیون ها انسان در این جنگ ها کشته شدن به فرایند فعالیت علمی فقط وقفه های ایجاد کرد، چند سالی وقفه های ایجاد کرد و بعد ادامه پیدا کرد. همه این مغول هم به همین شکل باید دیده بشه. بریم سراغ دومین پیشفرض. پیشفرض دوم میگه که عرفان و تصوف گسترش پیدا کرد. آیا واقعا اینطوره؟ بزرگترین صوفیان و عرفای جهان اسلام حتما پس از حمله مغول ظهور پیدا کردن. خود مولوی رو که شما مثال زدید، خود مولوی شاگرد، اگه درست بگم، از شاگردان عطار نیشابوری است و عطار نیشابوری جزو کساییه که اصلا نهضت عرفانی مولوی رو او شروع کرده و او قبل از حمله مغول و توسط مغول ها کشته میشه. یعنی پس مغول ها حمله میکنن، عطار رو میکشن در نیشابور و دیگه عطاری که وجود نداره. پس خود عطار که این عرفان به اون شکل، یعنی عرفان مولوی شکلش از شکل عرفان عطار نیشابوری هست. پس چرا این عرفان پیش از حمله مغول شروع شده؟ چه چهره های بزرگ تصوف و عرفان، چه اونهایی که اهل عرفان عملی بودن مثل مثلا ابراهیم ادهم و دیگران، مثل بایزید بسطامی، چه کسایی که اهل عرفان نظری بودند مثل محی‌الدین مغربی، اینا همه قبل از حمله مغول هستند. پس این ربطی اصلا نداره که حمله مغول گسترش عرفان رو ایجاد کرده باشه. اتفاقا مثلا شما از ابن سینا مثال بزنید. ابن سینا هم همانطور که چهره‌ای در فلسفه، چهره‌ای در عرفان نظری هم هست. آثار عرفانی ابن سینا رو که کسی که مطالعه کرده باشه می‌شناسه که ابن سینا هم جزو کساییه که درآمد عرفان نظری رو اصلا از ابن سینا رو باید بدانیم. در نتیجه این که مغول ها باعث گسترش عرفان در جهان اسلام شده باشن خیلی نمیشه همچین چیزی رو دید. درسته ما شاعرانی داریم پس از حمله مغول، ولی آیا مثلا سعدی رو ما باید یک چهره عرفانی به معنای کسی که در جرگی صوفیان و عرفا قرار میگیره بدانیم؟ یعنی که سعدی یک شاعره که سخنان عرفانی هم داره، گاهی بعضی اشعارش شامل مفاهیم عرفانی میشه، ولی آیا ما اون رو عارف بدونیم که بخوایم بگیم بزرگترین شاعرمون پس از حمله مغول بود؟ یا حافظ همینطور؟
بله.
آیا حافظ یک صوفیه یا اتفاقا اندیشه هاش تا حدی هم حتی ضد بعضی از صوفیان و عرفا هستش؟ یعنی یک شکل خاصی از تصوف و عرفان رو شاید حافظ پی میگیره. به خاطر همین ارتباط برقرار کردن بین این که حتی خیلی ما عرفای بسیار بزرگی پیش از حمله مغول داریم و پس از حمله مغول هم داریم، لزوما این که بگیم اونها آمدند عرفان و تصوف و گستره شدن اینطور نیست و حتی اصلا ربط منطقی هم وجود نداره که ما فکر کنیم حتما وقتی که کشدار و غم و غصه در جامعه زیاد میشه لزوما باید عرفان گسترش پیدا بکنه. نه، اتفاقا عرفان یک مبحثی است، مخصوصا بخش نظریش یک کار فکری حسابیه که با صرف وقت بسیار زیاد فقط به دست میاد. حالا میتونیم بریم سراغ پیشفرض سوم.
بله.
آیا گسترش عرفان و فلسفه باعث نابودی و بی‌توجهی به علم و دانش میشه؟ باز می‌بینیم که چنین. بسیار از بزرگترین دانشمندان دوران پس از حمله مغول صوفی هم هستند. مثلا شما بهتر از بهترین چهره‌ها قطب الدین شیرازی. قطب الدین شیرازی جز چهره‌های درخشان نجوم مکتب مراغه. آثار هیئت او که به ویژه اون سه اثر بزرگی که در علم هیئت داره که انقدر این آثار مفصل و پر از پیچیدگی‌های علمی هستند که هنوز بسیار از مورخان جهان اسلام جا داره که بیشتر و بیشتر کار بکنن و پیچیدگی‌های علمی نظریات قطب الدین رو استخراج بکنن. قطب الدین صاحب خرقه بوده، یعنی خرقه یکی از فرقه‌های تصوف رو به تن می‌کرده.
درسته.
ولی هیچ وقت تصوف تعارضی با فعالیت نظری و علمی نداشته. اتفاقا به نظر من سبک زندگی یه صوفی، البته هر صوفی این است که سبک‌های مختلفی ما فرقه‌های مختلف تصوف داشتیم، ولی سبک اینها، سبک زندگیشون با سبک زندگی علمی سازگارتر بوده، چون که دانشمند کاری که باید انجام بده بخش زیادیش نشستن و نوشتن و قوطه‌ور شدن توی نظریه‌های ریاضی و فکری که اتفاقا با سبک زندگی عرفا و صوفیا که گوشه نشینی جزء به هر حال روش‌های عبادی اونها هستش خیلی سازگاره. به خاطر همین ما می‌بینیم بسیاری از ریاضیدان‌ها و منجمان ما خرقه صوفی تصوف هم ممکن بوده داشته باشن، ممکن بوده به یک سلسله صوفیانه و عارفانه هم ارتباط می‌داشتن، بعضیشون هم ممکن بود نداشته باشن، مثلا خواجه رسیل که اتفاقا با خودکدین بسیار نزدیکه، ولی خواجه اتفاقا خیلی تو این جریانات نیست، بلکه بیشتر تشیع امامیه رو پیروی می‌کنه و خودش از متفکران بزرگ این نوع تشیع. در نتیجه هر سه تا فرض باطله. حتی اینا نظرات بنده نیست، فرض نکنید مثلا دیدگاه‌های خاصی رو اینجا. اینا نظرات مورخان علم امروزه، به ویژه مورخان علم توی فرنگ، توی دانشگاه‌های معتبر دنیا، کسایی که کارشون تاریخ علم در جهان اسلام هست و زندگیشون رو وقف خواندن آثار عربی و فارسی علمی در جهان اسلام کردن، ممکنه خودشون آمریکایی باشن، فرانسوی باشن، انگلیسی باشن، آلمانی باشن، یا ممکنه مسلمان باشن، عرب باشن، ایرانی باشن، پاکستانی باشن، کسایی که دارن تو دانشگاه‌های بزرگ دنیا چه در ایران چه در خارج دارن کار میکنن در زمینه تاریخ علم جهان اسلام. اینا دیدگاه‌های رایجشون هست که من دارم برای شما میگم، نه اینکه حالا آراء شخص بنده باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. راه‌های ارتباطی ما پیامک اختصاصی 301035 و نیز شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در اختیار شما مخاطبان عزیزی است که می توانید در مورد این برنامه یعنی علم نافع نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید. همچنین این برنامه رو می توانید در طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه علم نافع از رادیو گفتگو، با ما همراه باشید. جناب دکتر، یه بحث دیگه‌ای که باید مطرح بکنیم، در ادامه سیر تاریخی ما وارد دوره صفویه میشیم، دوره‌ای که حالا خیلی‌ها میگن یه احیایی در تحولات علمی ایران شکل میگیره، چه در زمینه تمدن سازی، چه در زمینه حکمرانی و همچنین در تولید علم. این دوران رو چجوری میتونیم بررسی کنیم با توجه به اینکه حالا خیلی ها میگن دوران شاه عباس دورای طلایی بوده، وجود دانشمندانی مانند شیخ بهایی و ملا صدرا در این دوران رو مثال میزنند و از احیای مجدد علمی ایران در این دوره حکایت میکنند. در رابطه با این دوران نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.
بله، خیلی ممنون به خاطر سوال خوبتون. ما موقعی که سراغ دوران صفوی میریم، همونطوری گفتم توی رشته های مختلف در دوران های مختلف ما فراز و نشیب داریم. بعضی مواقع ممکنه بعضی رشته های علمی بیشتر مورد توجه باشن، بعضی کمتر، و دوباره دوره بعدیش این شرایط تغییر میکنه و بعد توی شهرها و مناطق جغرافیایی مختلف هم ممکنه متفاوت باشه. در یه منطقه جغرافیایی در تحت حکومت یه سلسله یک شرایطی حاکمه، ما همون زمان ممکنه در جای دیگر شرایط دیگری حاکم. این مسئله در مورد دوران صفوی هم هست. مثلا همونطور شما مثال زدید دوران شاه عباس، دوران شکوفایی معماری، دوران شکوفایی فعالیت‌های هنری در جهان اسلام، در ایران به ویژه، حالا به حال صفویان چون بر ایران حکومت می‌کردند،